أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه‌شنبه 25/9/99 مطابق با 29 ربیع الثانی 1442 جلسه 58 خارج اصول. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. کلام در جواب دلیل چهارم اعمی ها بود که مرحوم آخوند خراسانی فرمودن عناوینی که در موضوعات احکام و حتی آثار قرار می گیرد بر سه قسم است، که قسم اول آن دیروز بیان شد و قسم دوم که عبارت بود از عنوانی که نفس عنوان دخالت داشته باشد و دخالت دارد، که این خود بر دو قسم بود که عبارت از الف و ب مطرح کردیم. خب با توجه به مطالب گذشته مطلب به اینجا رسید که تردیدی نیست که عنوان ظالم در آیه شریفه عنوان مشیر نیست، بلکه این عنوان ظالم در مسئله نقش دارد. حالا که چنین است، بحث در این است که نحوه نقش و ارتباط آن چگونه است. آیا نفس حدوث ظلم و تحقق مبدأ ظلم موجب محرومیت از ولایت و امامت الهی است؟ اگرچه انسانی یک لحظه متلبس به ظلم شود و بعد هم تلبس از بین برود، اینه یا این که لا ینال و عهد ظالمین معنایش این است که ظالم مادامی که ظالم است نمیتواند امام شود، ولی اگر 50 سال هم ظلم کرده باشد و بعدن تلبس به ظلم کنار برود میتواند این منصب را متصدی شود. کدام یک از این؟ نحوه دخالت عنوان ظالم در آیه شریفه به صورت اول است، خصوصا به قرینه صدر آیه شریفه که مقام امامت را به حدی بالا می برد که حضرت ابراهیم علیه السلام پس از مقام نبوت وقتی میخواست به مقام امامت برسد باید از آزمایشات سختی بیرون آید. و در آیه قرآن هست و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال اینی جاعل کل الناس اماما، یعنی اگر ابراهیم علیه السلام کلمات خداوند را اتمام نمی کرد و اگر از اون امتحانات سخت ممتاز نمی شد و اگر از آن آزمایشات سخت بیرون نمی آمد، چنین منصبی به او هم داده نمی شد. آزمایشات و امتحانات حضرت ابراهیم علیه السلام به قدری دشوار و سخت بوده که تاریخ انسانیت چه تاریخ قبل از ابراهیم و چه بعد از آن مثل آن را ثبت و نشان نداده که کسی مأموریت ذبح فرزندش را پیدا کند. در تاریخ کربلا، در عاشورای حسینی، همه خود رفتن، با اختیار رفتن، حتی امام حسین علی اکبرش رو به میدان فرستاد، اما مأمور به ذبح فرزندش نشد. در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، در جنگ و دفاع از حریم ایران و اسلام، مردم جانانه فرزندانشون رو به جبهه فرستادن و برای دفاع از اسلام و عزت و شرف خودشون حتی یک خانواده چندین شهید تقدیم امامش و رهبرش و جبهه و اسلام کرد. اما هیچ کدام از این پدران شهدا مأمور به ذبح شرعی، به ذبح فرزندشون نشد. پس این مسئله حضرت ابراهیم علیه السلام یک مسئله شوخی و رؤیای معمولی هم نبود. حضرت ابراهیم علیه السلام با این آزمایش های سخت به مقام امامت رسید. معلوم می شود که مقام امامت مقام بسیار مهمی است که به هر کسی داده نمی شود. هر کسی صلاحیتی، هر کسی صلاحیت این مقام رو ندارد. هر ظرفی قابلیت این مظروف رو ندارد. این مقام متناسب با یک دامنی پاک است و با یک ظرفی پاک است که در سراسر عمر خود حتی یک لحظه هم با ظلم و بت‌پرستی ارتباط پیدا نکرده باشد و الا بت‌پرستی کجا و مقام امامت الهی که به مراتب از مقام نبوت بالاتر از کجا؟ پس این آیه به مناسبت اهمیت مقام امامت میخواهد بگوید عهد امامت من به کسی که تلبس به ظلم پیدا کرده ولو این تلبس برای یک لحظه هم باشد، حتی اگر این تلبس برای یک لحظه هم باشد این امامت به او نمیرسد، این منصب به او نمیرسد. وقتی معنای آیه چنین است، این چه ارتباطی دارد با این که ظالم حقیقت در اعم باشد؟ چه حقیقت در اعم باشد یا نباشد؟ خلفای ثلاثه به لحاظ بت‌پرستی حقیقتاً ظالم بودند، اگرچه در حال تصدی خلافت به حسب ظاهر عنوان ظلم و بت‌پرستی نداشتند، ولی همون ظلم به لحاظ حال بت‌پرستی سبب می شود که آیه شریفه در مقابل آنها بیستد و آنها را از مقام شامخ امامت و خلافت الهی دور کند. بنابراین استدلال ائمه علیهم السلام به آیه شریفه مبتنی بر این نیست که مشتق حقیقت در اعم باشد، نتیجه بحث در ارتباط با اقوال در مشتق معلوم شد که مشتق حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ است و قائلین به اعم باید گفت نه ثبوتن می توانند برای مدعای خود سخنی را داشته باشند و نه اثباتن دلیلی می توانند ارائه و اقامه کنند. این مباحث در رابطه با مقدمات مشتق به پایان رسید. از این جا به بعد بحثمون در تنبیهات مشتق است. تنبیه اول در مشتق این است که آیا معنای مشتق بسیط است یا مرکب؟ ما باید جواب این سوال رو بدهیم. شکی نیست که ابزار و لوازمی که برای تحقق معنای اشتقاقی لازم است این ابزار امور متعددی می باشند. در باب مشتق حتما باید ذاتی وجود داشته باشد، مثلا زیدی، و مبدعی و حدثی وجود داشته باشد که همون علم است، ظلم است، ضرب است و امثاله، و بین این ذات که زید است و مبدأ تلبس و ارتباط وجود داشته باشد. یعنی زید لباس ظلم را بپوشد، امر لباس علم را بپوشد، تا یک عنوان اشتقاقی صدق کند. در لازم بودن این مقدمات متعدد تردیدی نیست، اگرچه بعضی خواستن تردید کنند، ولی بحث این است که آیا موضوع له مشتق و معنایی که با شنیدن هیئت مشتق به ذهن می آید و به عنوان یک مفهوم تصوری مطرح است، معنایی بسیط است یا مرکب؟ همونطوری که قبلا گفتیم در باب مشتق نزاع در ارتباط با معنای تصوری مشتق است. حال معنای بسیط و مرکب در مشتق چیست؟ بیان آن و توضیح آن سیأتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.